صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر. بامداد شنبه 22 تیر ماه هست، برابر با 13 ماه ژوئیه و 7 صبح. با سلام و درود به شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز هوای اغلب استانهای کشور آفتابی، همراه با وزش اندکی باد، به استثنای اردبیل، خراسان شمالی، گیلان، مازندران و گلستان که هوای ابری و گاه بارانی خواهند داشت و استان هرمزگان با آسمانی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر امروز در ارومیه، تبریز، یاسوج، بابلسر، قزوین، گرگان و زنجان 33 تا 35 درجه بالای صفر، در مشهد، کرج، بوشهر، زاهدان، شهر کرد دمای هوا حداکثر 36 درجه بالای صفر، در تهران، ایلام، بیرجند، کرمان، سنندج، سمنان، شیراز، عراق و بندرعباس 37 تا 39 درجه بالای صفر، در اصفهان، کرمانشاه، همدان، خرم‌آباد و قم 40 تا 41 درجه بالای صفر، در یزد 44 درجه، در اهواز و آبادان 49 و 50 درجه بالای صفر، در اردبیل 23 درجه، در رشت و بابلسر 27 درجه و در خنک‌ترین شهر کشور نوشهر حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر امروز 18 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، فهیمه خضر حیدری در استودیو و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم با مجموعی از خبر و گزارش، گزارش تصویری از الهه روانشاد. مثل هر روز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هم بخیر. آمریکا و عربستان سعودی بر منافع مشترکشان در حمایت از ثبات مصر تاکید کرده و از ادامه جنگ در سوریه ابراز نگرانی کردند. در بیانیه‌ای که کاخ سفید پس از گفتگوی تلفنی باراک اوباما و پادشاه عربستان منتشر کرد، آمده است دو کشور عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا نگرانی عمیق خود را از وضعیت سوریه و تأثیر آن بر منطقه اعلام کردند. باراک اوباما در این گفتگوی تلفنی تصریح کرده است که از ادامه خشونت‌ها در مصر نگران است و تاکید کرده که مصر به استقرار یک دولت غیر نظامی بر مبنای انتخابات دموکراتیک نیاز دارد. هفته گذشته عربستان بسته کمک 5 میلیارد دلاری و امارات متحده عربی بسته کمک 3 میلیارد دلاری خود را به مصر ارائه کردند. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در یک مکالمه تلفنی درباره وضعیت جدید ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان امنیت ملی ایالات متحده، گفتگو کردند. ادوارد اسنودن روز جمعه از روسیه درخواست پناهندگی کرد. در بیانیه کاخ سفید که پس از این گفتگوی تلفنی منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به احتمال استرداد اسنودن توسط روسیه به آمریکا نشده است. پیش از این جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود که اعطای پناهندگی به اسنودن می‌تواند به روابط دو کشور روسیه و آمریکا لطمه زند. اسنودن پس از 3 هفته حضور در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو روز جمعه با نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر دیدار کرد. روسیه گفته است اسنودن در صورتی که از انتشار اطلاعات محرمانه آمریکا خودداری کند، می‌تواند در آن کشور بماند. در پی اعطای جایزه اول جشنواره فیلم اورشلیم بیت المقدس به محسن مخملباف، تعدادی از هنرمندان و اساتید دانشگاه ایرانی با انتشار نامه‌ای به او انتقاد کرده و ابراز اطمینان کردند که حضور وی در اسرائیل مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار می‌گیرد. بیش از 100 تن از ایرانیان از کشورهای مختلف جهان در نامه سرگشاده خود از آقای مخملباف پرسیدند که چرا از جنبش تحریم اسرائیل حمایت نکرده و حاضر به سفر به اسرائیل شده است. حمید دباشی، محمد برقی، محمود کریمی حکاک و مشتبه واحدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. محسن مخمل‌باف به هنگام دریافت جایزه جشنواره اورشلیم گفت آن را به همه مردم دو کشور و کسانی که برای صلح و دوستی میان اسرائیل و ایران کار کرده و به آن باور دارند هدیه می‌کند. ملاله یوسفزئی دختر نوجوانی که سال گذشته از طرف طالبان هدف گلوله قرار گرفت از رهبران جهان خواست آموزش اجباری و رایگان برای همه کودکان جهان را عملی کند. ملاله یوسفزئی یکی از فعالان حق آموزش برای دختران در پاکستان است و به دلیل پافشاری بر حضور در کلاس‌های درس هدف حمله طالبان قرار گرفت. ملاله که در سال روز 16 سالگیش و با حضور بیش از 1000 نوجوان از 100 کشور جهان در نشست سازمان ملل سخنرانی می‌کرد گفت یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می تواند دنیا را تغییر دهد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز در این نشست ویژه شرکت کرده بود. بر پایه آمار سازمان ملل بیش از 57 میلیون از کودکان جهان به مدرسه نمی روند و بیشتر آنها دخترانی هستند که در کشورهای فقیر زندگی می کنند. آقای حسینی.
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد که ساعت 7:30 باز خواهد گشت برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر، اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پاداش‌های دولتی در آخرین روزهای دولت دهم. برخی روزنامه‌های امروز ایران این پاداش‌ها را خاتم بخشی توسط دولت نامیدند. در همراهی فهیمه خضر حیدری تأملی می‌کنیم درباره موضوع واگذاری اراضی نمایشگاه بین‌المللی تهران به صدا و سیما. در حالی که 3 هفته به روی کار آمدن دولت 11 باقی است، امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، درباره سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی گفتگو می‌کنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها خواهیم داشت در همراهی شهرام رفیع‌زاده. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش امروز با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی خواهیم بود. پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما از همکنون میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207 شماره شو یادم رفته 207-29 بعدم براتون خواهم گفت 207-926-011-57-30 207-926-011-57-30 روز چهارشنبه محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم، رسما اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی واگذار کرده. تصمیمی که بسیاری از کارشناسان اون رو غیرقانونی و برخلاف اصل 44 ارزیابی کردند. در همین زمینه همونطوری که به اطلاعاتون رسوندیم با فهیمه خضر حیدری همراه هستیم و تأملی درباره چند و چون این تصمیم. فهیمه سلام، صبحت بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و صبح همراهان این صبحان بخبر.
در درجه اول میخواستم بپرسم که واکنش ها به این تصمیم چی بوده تا کنون؟
خب خودتون هم اشاره کردین، خیلی‌ها به عنوان بذل و بخشش‌های دولت یاد کردن در روزهای پایانی، چون به هر حال روزهای آخر دولت دهم هست و گفتن که این خیلی قابل تأمل هست. از جمله موضع‌گیری رسمی دولت 11 یعنی نماینده آقای روحانی، آقای اکبر ترکان هم همین بوده، گفتند که اقدام غریبی است و ممکنه که در گفتگو با خبرگزاری فارس گفتند که ممکنه اینطور تصور بشه که چون هفته گذشته آقای زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تعریف و تمجید داشتن از آقای احمدی نژاد، ایشون تصمیم گرفتن که یک چنین اقدامی بکنن و آقای ترکان گفتن تعجب میکنم از سکوت وزیر صنعت در این زمینه. و اما با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، من گفتگوی کردم و نظر ایشون رو جویا شدم که به چه دلیل آقای احمدی نژاد در این روزهای پایانی چنین اقدامی انجام داده، که اگه موافق باشید میتونم بهش بشنوم.
اصلی‌ترین دلیلی که به نظر میرسه از اخباری که هستش این است که آقای زرقامی رئیس صدا و سیما شروع کرد به تعریف از آقای احمدی نژاد که 15 نکته راجع به شخصیت ایشون و ایشون یک شخصیت جهانی و یک شخصیت تاریخی و امثال این قبیل حرفا رو مطرح کردن. به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد هم متقابلا دست و کیسه خلیفه کردن و با مصوبه هیئت وزیران زمین‌های و تأسیسات مرکزی که متعلق به مرکز توسعه صادرات ایرانه و محل دائمی نمایشگاه بوده رو به صدا و سیما واگذار کردن. البته یک مقدارم احتمالاً آقای احمدی نژاد این باج رو از کیسه ملت داره به صدا و سیما میده تا بعد از برکناری هم هواشو داشته باشن و رابطه خوبی با اونها بتونه برقرار بکنه. بسیار از اونجا که این دولت دوره 8 سالش تموم داره میشه، دولت آقای خامنه‌ای که به پشتیبانی و فشار ایشون 8 سال سر کار بوده و هیچ کار این دولت به عقل سلیم نمیخورده و داره یک کشوری رو با خزانه خالی، با انبارهای خالی، بنادر خالی، بانکهای ورشکسته و ده ها فاجعه دیگه تحویل میده، این یک کارم داره روزای آخر سر میکنه که باز در عرف هیچ دولتی در دنیا نمیکنن. هیچ کجای دنیا دولت هایی که جاشون رو قراره به دولت بعدی در یه انتخابات بدن در 2-3 ماه آخر چون این کارهایی رو انجام نمیدن.
خب فهمیه، با توجه به صحبتهایی که آقای سازگارا کرد و طالبی که ایشون گفت، در این چند وقت موارد مشابه این چنینی وجود داشته؟
بله وجود داشته، مواردی که خیلی ها اون رو خارج از عرف سیاسی تعبیر کردند، از جمله مثلا باز آقای ترکان نماینده آقای روحانی اشاره کردند که به ما خبرهای رسیده که بعد از انتخابات وزیر کشور بیش از 40 حکم برای بخشداران و فرماندهان صادر کرده که خب با توجه به این فرصت اندکی باقی مانده از عمر این دولت اقدام سال برانگیزی است، یا واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت خیلی پایین، یا تخلیه یک از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره طولانی مدت، و همینطور اتفاقی که در سازمان میراث فرهنگی افتاد و واگذاری عجولانه تعبیر شد. به هر حال همه اینها بود، علاوه بر 150 نفری که آقای احمد نژاد در روزهای پایانی دولتش دستور داد که در روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، استخدام بشن، و اون 500 هزار مجوز استخدامی که در سراسر کشور صادر کرد که خب همه اینها برای روزهای پایانی دولت اقدام‌های شتاب زده و سوال برانگیزی محسوب شدند از طرف ناظران. و آقای سازگارا هم اشاره به همه این موارد داشتن، اگه موافق باشید بشنویم.
بله حتما.
والا ایشون اضافه بر اینم خاطرتون باشه مجوز دادش به استاندارها و فرمانداری‌ها در سراسر کشور استخدام بکنند و بار دولت رو بالا ببرن. منطقش برای ایشون این است که خیلی ساده اعوان و انصار و پرهیچی‌های خودش رو داره استخدام میکنه و شغل براشون درست میکنه در این واپسین هفته‌ها و روزها، و این هم که میفرمایید دولت بعدی میتونه بیرون بکنه. بله، ولی خب میدونید معمولا دولتی تا بیاد اولا اولویتش نیست، تا مستقر شه، تا بخواد آدم بگذاره، تا اون مدیر بعدی بخواد بیاد رسیدگی بکنه، کلی زمان طول میکشه. به اضافه این که یک دردسر بزرگ هم برای دولت بعدی هست، چون بیرون کردن هر یه آدمی که بالاخره توی سیستم اومده، زن و بچه داره، حقوقی گرفته، کاری کرده، کار ساده ای نیستش. بنابراین جز این که باید گفتشون با این کاراش در واقع خلاف هر عرف و اخلاق سیاسی که در همه دنیا رایجه، در مملکت خود ما هم رایج بوده. بالاخره تا به حال چندین رئیس دولت و رئیس دستگاه اجرایی عوض شدن، جاشون به نفر بعدی دادن، هیچ کدوم زمین سوخته تحویل ندادن، بلکه سعی کردن حتی در ماهای آخر با تصمیمات بزرگ نگیرن و به خصوص از بعد از انتخاب رئیس دولت بعدی با او هماهنگی کردن.
خب فهمیم، از اونجایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رسماً زیر نظر بیت رهبری اداره میشه، میخواستم بپرسم که رهبر جمهوری اسلامی از این تصمیمات و این اتفاقات خبری داره؟
بله، صدا و سیما همونطور که به شما فهمیدین مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای و بیت ایشون داره اداره میشه، و علاوه بر اینکه به طور کلی منطقی نیست یک چنین اقداماتی در آستانه نقل و انتقال دولت، بنابراین حتما واکنش ها رو ایشون هم در جریانش قرار میگیرن. به هر حال 850 هزار متر مربع زمین هست نمایشگاه بین المللی تهران که خودش هم یک ملک وقف شده است که متعلق است به آستانه قدس رضوی، بنابراین اقدامی بی سر و صدایی نیست و قطعا اینطور که آقای سازگارا هم حالا صداشون رو میشنویم اشاره میکنن، آقای خامنه ای هم باید شاهد و آگاه باشن در میان.
پس بشنویم.
قاعدتا آقای خامنه ای هم همجور که من شما خبر داریم ایشون هم این تحولات رو دنبال میکنه و میدونه که احمدی نژادی که اقلا در 3 سال گذشته اینطور براش گربه رخصونده چطوری داره توی ارکان که زیر نظر او هست با خودش متحد پیدا میکنه و با توجه به شناخت از آقای خامنه ایشون اگه زورش هم برسه جلوی این کار رو میگیره. ولی ببینید این دو مدیریت آقای خامنه ای در این چند ساله روشن، یعنی کشوری به شکل سازمان یافته و ضابطه مند که اداره نمیشه، که خیلی چیزها بر اساس روابط و رفاقت ها و خواست خرجی ها و بده بسوناتون کشور حرکت میکنه.
بله، روزنامه هم فهم از حاتم بخشی دولت در روزهای آخر و پاداش دولت به خوشخدمتی ها نام بردن و حتی تیتر صفحات اول کردن.
بله،
که در نگاهی مروری بر صفحات نخست روزنامه بهش میپردازیم. برای خیلی ممنونم از تو.
خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنون از تو. در اینجا ببینیم که در پیوند با مسائل مختلف نظر شما که برای ما پیام فرستادید و درباره این مسائل اظهار نظر کردید چه است.
من به عنوان یه شهروند میخوام بگم آقای خامنه ای جای خنک نشسته، زمستون هم جای گرم نشسته و آقای اوباما هم همینطور. ما ملت قربونی این دو نفر شدیم، چه گناهی کردیم؟ چرا ما باید تون اینا رو پس بدیم؟ اگه مردن، اگه راست میگن، بیان بشینن پخش مستقیم تلویزیون کل جهان بشنوه، این بگه اونم بگه، هر کدوم متقاعد کرد یه طرفه بشه، یا رومی رومی یا زنگی میگه. بچه پرس نداره، اون یکی دارو نداره، این یکی داره میمیره، بچه چرا چشش داره میمیره دارو نداره؟ آخه ما چه گناهی کردیم؟
سلام عرض کردم. خب بهتون بگم که آقای روحانی نشه و نباید بدونم که آقای روحانی به بعده آقای خودش عمل خواهد کرد.
من متاسفم برای آقای عراقچی که در کمال بی اطلاعی به جای این که بشینن اثر اخراج ایرانیان از امارات و لایحلی براش پیدا کنن، نشینن صورت مسئله را پاک میکنن. آقای عراقچی، شما به جای اینکه مدافع حقوق ایرانیان باشید میایید اقدام مسئولین اماراتی را توطیح هم میکنید که اینا میخوان برای کنترل جمعیتی عده‌ای از خارجی ها را اخراج کنند. آخه کدوم خارجی ها؟ جز ایرانی ها ملیت دیگه از اینجا اخراج نمیشه. ایرانی های هم که اخراج میشن میلیاردها دلار سرمایه اینجا دارن، سرمایه هاشون تلف میشه، نابود میشه. آقای عراقچی، به جای اینکه بیایید از ملت خودتون دفاع کنید، بیایید حرفهای بی‌ربط میزنید.
درود و سلام به مادر ستار بهشتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نزدیک شدن آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، گمانه‌زنی ها درباره سیاست اقتصادی او بالا گرفته. امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع و همین گمانه‌زنی ها میپردازیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به زودی به پایان میرسه. میشه گفت با آغاز زمامداری جانشین او حسن روحانی فصل تازه‌ای در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی آغاز میشه؟
یکی از خطوط اصلی آقای روحانی در دوران پیکار 11 انتخابات ریاست جمهوری انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی 8 سال گذشته بود و بعد از رأی‌گیری هم وقتی که نام او به عنوان پیروز انتخابات اعلام شد، انتقاداش علیه کارنامه اقتصادی احمدی نژاد شدت گرفت، از جمله اینکه به تازگی در دیدار با مراجع قم گفت هیچ زمانی وضع به سختی امروز نبوده و به گفته او اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، کشاورزی نابسامان هست، رقم بیکاران میشه بازم به گفته ایشون به 5 میلیون نفر برسه و غیره. در زمینه سیاست اقتصادی به نظر میرسه که آقای روحانی به اقتصاد آزاد تمایل داره، البته به شرط اون که زیر هدایت، نظارت و حمایت دولت باشه.
خب الان شما اشاره کردید اقتصادی که زیر هدایت، نظارت و حمایت دولت باشه، آقای خاوندیگه اقتصاد آزاد نیست. این خطر وجود نداره که در دوران آقای روحانی هم اقتصاد دولتی و دستوری ادامه پیدا کنه؟
در گفتگویی با آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا که دیروز منتشر شد، محمد باقر نوبخت که گویا مهمترین نظریه پرداز اقتصادی تیم حسن روحانی هست، میگه که دولت آتی نمیتونه برای حل مسائلی مثل بیکاری و تورم منتظر دست نامرئی آدم اسمیت بمونه و باید در این زمینه ها مداخله بکنه. به نظر آقای نوبخت سیاست اقتصادی آقای روحانی ترکیب معقولی خواهد بود از دولت و بازار برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی فعلی کشور. من فکر میکنم این حرف ها کلی هست و باید در عمل دید دولت برای سامان دادن به آشفتگی های فعلی اقتصاد ایران به چه راه حل های مشخصی رو خواهد آورد. در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا آقای نوبخت بر چند نکته دیگه هم تأکید میکنه، از جمله احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ارتقای مناسبات اقتصادی ایران همراه با تلاش برای رفع تحریم ها، فراهم کردن فضای مناسب برای سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری خارجی و غیره.
آقای نوبخت در این گفتگو به موانع موجود بر سر پیاده کردن این سیاست ها هم اشاره میکنه آقای خاوند؟
از موانع در این گفتگو صحبت نشده، ولی عمده ترین اونها رو همه میشناسن، مثلا نهادهای پرقدرتی که نه به اقتصاد آزاد وابستند و نه به اقتصاد دولتی و طبعا در برابر سیاست‌های آتی مقاومت خواهند کرد، و یا کانون‌های با نفوذی که همیشه در راه پیشبرد اصلاحات سنگ اندازی کردند، و همینطور البته تحریم‌های کمرشکن خارجی که بدون برطرف کردن اونها اوضاع اقتصادی در ایران از اون هم که هست وخیم‌تر خواهد شد.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، تیتر پاداش دولت به حامیان خوشخدمت در صفحه اول روزنامه بهار.
بله آقای حسینی، تیتر یکی روزنامه بهار امروز پاداش دولت به حامیان خوشخدمت و تحویل بسته‌های ویژه به حامیان آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته است. این روزنامه نوشته که این بسته‌های ویژه از واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما تا واگذاری منازل سازمانی به قیمت خیلی ارزان رو در بر می‌گیره. آقای حسن بیادی نایب رئیس شورای فعلی شهر تهران گفته که 1,000 میلیارد تومان هزینه فاقد سند روی دست شهردار تهران قرار گرفته، و آقای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که خودش همواره در امور سیاسی ایران دخالت میکنه گفته که ارتش مصر پای خود رو از سیاست بیرون بکشه.
روزنامه آرمان هم در صفحه اول به حاتم بخشی در آخرین روزهای دولت پرداخته.
بله، روزنامه آرمان هم در تیتر یک گزارش انتقادی از واگذاری های روزهای پایانی دولت منتشر کرده. عیسی کلانتری در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که امید کاذب دادن به مردم اشتباه است. ایشون گفته آقای حسن روحانی حضرت عیسی مسیح نیست که اقتصاد رو یک شبه حل بکنه مشکلش رو. و یک خبر دیگر هم روزنامه آرمان داده، اینکه کارمندان 5 ماه تعطیل هستند به نوشته روزنامه آرمان.
تیتر کوچک اما پرمعنایی در صفحه اول ابتکار جلب توجه میکنه: لشکر بینوایان در راه است.
بله، این گفتگویی هست که روزنامه ابتکار در صفحه 1 از فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه در رشته اقتصاد منتشر کرده. ایشون هشدار داده که اگر آقای روحانی در دولت آینده بخواد اقتصاد رانتی رو که تاکنون در دولت‌های اخیر به ویژه 8 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته ادامه بده، لشکر بینوایان و بیکاران به عرصه عمومی ایران هجوم خواهند آورد. سرمقاله روزنامه تأکید کرده که جناح اصولگرا میخواد کام مردم رو تلخ بکنه چون از پیروزی آقای روحانی راضی نیست. و حبیب الله عسکرولادی هم گفته که منتظر پیام موسوی و کروبی هستم.
در روزنامه شرق یادداشتی از حسن خمینی چاپ شده و تیتر در سوگ فقید مجاهد.
بله، روزنامه شرق امروز ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده به مناسبت 40مین روز درگذشت آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی که از روحانیان منتقد رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای علی خامنه‌ای بود و 40 روز پیش درگذشت. تیتر یک این روزنامه هم اعتراض اکبر ترکان نماینده آقای روحانی به اقدامات دولت در روزهای پایانی است.
و جام جم در صفحه اول عکسی از پیروزی ایران بر آلمان در والیبال چاپ کرده.
بله، این روزنامه تیتر آلمان هم زانو زد رو برای این گزارش انتخاب کرده و در گزارش اصلی خودش هم این پرسش رو مطرح کرده که دولت آینده با یارانه ها چه می کند. و البته روزنامه جامع جمع که وابسته به صدا و سیماست پیشنهاد داده که دولت آقای روحانی باید یارانی کسانی رو که امکانات مالی بیشتری دارن قطع بکنه.
آقای رفیع‌زاده، به سراغ روزنامه کیهان هم رفتید امروز.
بله آقای حسینی، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه امروز در تیتر یک نوشته که حضور اصحاب فتنه در کابینه روحانی ظلم به مردم هست و همچنان به هشدارهای خودش به آقای روحانی ادامه داده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
و اینک بدون هیچ درنگی با حبیب روشنزاده همراه میشیم و سری به جهان ورزش میزنیم.
برای نخستین بار در لیگ جهانی والیبال تیم ملی والیبال ایران بدون آنکه گیمی را ببازد حریف خود را شکست داد. ایران 3-0. دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و آلمان دیشب در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و والیبالیست‌های ایران در 3 گیم متوالی میهمان خود را شکست داده و 3 امتیاز گرفتند. ایران امشب در دومین پیکار مقابل آلمان آخرین مسابقه خود در لیگ جهانی والیبال را برگزار خواهد کرد. ایران گرچه شانسی برای راهیابی به دور نهایی مسابقات ندارد، ولی در صورت پیروزی با 18 امتیاز در مکان سوم جدول گروه 6 تیمی B قرار می‌گیرد بعد از ایتالیا و روسیه. ایتالیا و روسیه هر دو 19 امتیازی اند و برای دور نهایی انتخاب شدند. از هر گروه در لیگ جهانی والیبال تیم‌های اول و دوم به دور نهایی می‌رسند. شب گذشته در سالن کنفرانس خبری بعد از مسابقه والیبال ایران و آلمان کیف و وسایل یکی از خبرنگاران به سرقت رفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، تلاش مسئولان حراست محل کنفرانس برای پیدا کردن کیف و وسایل شخصی خبرنگار به جایی نرسید و گویا قبل از پایان کنفرانس توسط فردی به سرقت رفته بود. بر اساس این گزارش سالن محل کنفرانس مطبوعاتی زیادتر از حد معمول دیشب شلوغ بوده. در هفتمین روز بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد در قازان روسیه، کاروان ایران صاحب 2 مدال نقره شد. بهادر مولایی وزنه‌بردار فوق سنگین ایران با مجموع رکورد 450 کیلوگرم بر سکوی دوم ایستاد. اما وزنه‌بردار 105 کیلویی ایران محمد رضا براری با 3 بار خطا در حرکت 2 ضرب حذف شد و امین زارعی در 94 کیلوگرم در مکان 5 قرار گرفت. در کشتی آزاد هم 2 کشتیگیر ایران رضا افسری و جمال میرزایی در اوزان 74 و 96 حذف شدند ولی بهنام احسانپور در 60 کیلوگرم بر سکوی 2 ایستاد. احسانپور پس از پیروزی بر مغولستان، آذربایجان و بلغارستان به فینال رسید و در برابر کشتیگیری از روسیه قرار گرفت.
کشتی فینال حریف هم حریف خوبی بود. نتونستم اونجوری که باید شاید کشتی بگیرم. کشتی متاسفانه باختم.
و در نتیجه 2 شد. در پرتاب دیسک هم محمود صمیمی به سکو نرسید و 5 شد. به طور کلی در پایان 7 روز بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان کاروان 29 نفره ایران با مجموع 6 مدال در مکان 27 است. روسیه با 169 مدال، ژاپن با 48 و اوکراین با مجموع 46 مدال اول تا 3. در جهان فوتبال امشب قهرمان جام جهانی جوانان در استانبول تعیین می‌شود. تیم‌های فوتبال جوانان فرانسه و اوروگوئه قهرمان جهان را تعیین خواهند کرد. پیش از آن 2 تیم ملی جوانان عراق و غنا برای مقام 3 بازی خواهند کرد. حضور عراق در میان 4 تیم پایانی این مسابقات از حوادث مهم جام جهانی برای جوانان به شمار می رود. و در جام ملت‌های اروپا برای بانوان شب گذشته 2 مسابقه در مرحله گروهی در 2 شهر سوئد برگزار شد. بانوان فرانسه 3-1 بر روسیه پیروز شدند و تیم ملی بانوان اسپانیا 3-2 از سد انگلیس گذشت. 12 تیم در این مسابقات شرکت دارند.
1 دقیقه از وقتمون عدول کردیم، بیش از این وقتتون رو نگیریم. 7:31 است. برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه هستیم.
آمریکا و عربستان سعودی بر منافع مشترکشان در حمایت از ثبات مصر تاکید کرده و از ادامه جنگ در سوریه ابراز نگرانی کردند. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در 1 مکالمه تلفنی درباره وضعیت جدید ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان امنیت ملی ایالات متحده گفتگو کردند. ادوارد اسنودن روز جمعه از روسیه درخواست پناهندگی کرد. در پی اعطای جایزه اول جشنواره فیلم اورشلیم به محسن مخملباف، تعدادی از هنرمندان و اساتید دانشگاه ایرانی با انتشار نامه‌ای به او انتقاد کرده و ابراز اطمینان کردند که حضور وی در اسرائیل مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار می‌گیرد. ملاله یوسفزی، دختر نوجوانی که سال گذشته از طرف طالبان هدف گلوله قرار گرفت، از رهبران جهان خواست آموزش اجباری و رایگان برای همه کودکان جهان را عملی سازند. آمریکا و آلمان خواستار آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر شدند. در فرانسه به اثر خارج شدن چندین واگن یک قطار مسافربری از ریل، دست کم 7 تن کشته و 10 نفر مجروح شدند. روز جمعه 1000 نفر از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر با برگزاری راهپیمایی وسیع در قاهره خواهان بازگشت او به قدرت شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. به اطلاعتون برسونیم که در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گفتگویی داریم با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، درباره آخرین تحولات مصر و سوریه. سپس در همراهی فرج سرکوهی از یک کتاب برای شما خواهیم گفت، کتاب پیشروی اثر ادگار لارنس دکتروف. و بعد از اون گزارشی داریم تصویری از آخرین عکس‌هایی که از مریلین مونرو به دست رسیده، عکس‌هایی که برای اولین بار چاپ میشه. و همچنین دوباره به شهرام رفیع‌زاده میپیوندیم و روزنامه‌ها رو ورق میزنیم و در ساعت 7:50 به جهان موسیقی خواهیم رفت. همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم، در اینجا میپردازیم به تحولات و رخدادهای کشورهای جهان عرب در همراهی ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. صبح خیر آقای جزایری.
آقای حسینی صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، بحران سیاسی در مصر همچنان ادامه داره. هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده روز گذشته رو به عنوان روز تظاهرات اعلام کرده بودند. تظاهرات پس از برگزاری مراسم افطاری در نخستین روز جمعه ماه رمضان انجام شده. این اعتراض ها به کجا رسید آقای جزایری؟
آیا حسینی همینطور که گفتید ائتلافی با نام ائتلاف حمایت از مشروعیت یا دفاع از مشروعیت که در رأس اون گروه اخوان مسلمین قرار داره از هواداران آقای مرسی خواسته از همه مناطق به قاهره برن برای برگزاری تجمع اعتراضی. این تجمع برگزار شده و همچنین تظاهرات و ادامه داره. هواداران آقای مرسی از میدان رابعه ادویه که میدان اصلی محل تأثیرشون هست حرکت کردن به چند سمت، از جمله به محوطه روبروی وزارت دفاع، نزدیک شدن به محوطه کاخ ریاست جمهوری، کاخ اتحادیه که البته نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی مانع از اون میشن که از یک جایی به جلوتر برن و خودشون رسوندن به یک میدان به اسم میدان رامسیس، نزدیک هست به میدان اتحادیه، جایی میدان تحریر، جایی که هواداران ارتش یا مخالفان آقای مرسی حضور دارن که نگرانی ها از تنش ها رو زیاد کرده و میگن میخوان این تحرک رو تا برای روزهای آینده ادامه بدن تا زمانی که محمد مرسی به ریاست جمهوری برگرده.
در همین حال آمریکا و آلمان از مقام های مصری خواستن که محمد مرسی رو آزاد کنن. میخواستم بپرسم شما میدونید محمد مرسی کجاست و ضمناً جزئیات بیشتری درباره مواضع آمریکا و آلمان دارید؟
اینطور که گزارش‌ها حکایت میکنه آقای مرسی از زمان برکنارش در یکی از ساختمان‌های نظامی وابسته به ارتش نگهداری میشه. حالا اون این ساختمان کدوم ساختمان هست مشخص نیست حتی برای مصری‌ها و هواداران آقای مرسی، اما آمریکا و همچنین آلمان دو کشور خواستار آزادی محمد مرسی شدن و همچنین رهبران گروه اخوان مسلمین که دستگیر شدن در روزهای گذشته. البته بیشتر نظرش این هست که این آزادی اونها باعث میشه با اونها بشه گفتگو کرد برای یافتن یک راه حل میانه و آشتی ملی. اما آمریکا در کنار این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرده که دموکراسی تنها انتخابات نیست و صندوق رأی نیست، یعنی گوشه چشمی داشته به این مسئله که حکومت آقای مرسی حکومت دموکراتیک نبود، همونطور که قبلا آمریکا در این باره صحبت کرده بود. اما وزیر امور خارجه آلمان خواستار دیدار فوری سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان صلیب سرخ با محمد مرسی شده.
و جنگ در سوریه ادامه داره. می‌خواستم ازتون بپرسم در سوریه همونطوری که دیروز شنیدیم شاخه القاعده یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه، بزرگترین تشکیلات مخالفان مسلح نظام سوریه رو ترور کرد. بخواستم بپرسم این رخداد چه پیامدهایی داره و چه تغییراتی در وضعیت مخالفان حکومت بشار اسد به وجود میاره؟
همونطور که میدونیم ارتش آزاد سوریه که تشکیلات معتدل به حساب میاد در کنار اسلامگران افراطی که حتی وابسته به القاعده هستن بارها و بارها علیه نظام حاکم در سوریه نظام بشار اسد جنگیدن، اما بارها با هم درگیر شدن و این درگیری الان به اوج رسیده بعد از اینکه محمد کمال حمامی معروف به ابو بصیر اللاذقانی یکی از فرماندهان برجسته ارتش آزاد سوریه توسط تشکیلات القاعده در سوریه ترور شده، تشکیلاتی که دولت اسلامی عراق و شام نامیده میشه. این رخداد دو اتفاق ایجاد میکنه، یکی اینکه ارتش آزاد 24 ساعت مهلت داده به تشکیلات القاعده برای تحویل دادن قاتل محمد کمال حمامی که اسمش از ابو ایمن العراقی و گفتن اگر تحویلش ندن جبهه جدیدی باز میشه و اعلام جنگ میکنیم و این نشون میده که ارتش آزاد از این بعد غیر از نظام حاکم با تشکیلات القاعده میجنگه. دو، ارتش آزاد داره سعی میکنه خودش رو از بنیادگرایان اسلامی دور کنه برای اینکه غرب رو مطمئن کنه به اینکه اسلحه‌ای که اگر بخواد غرب در اختیارش قرار بده به دست اسلامگرایان نخواهد افتاد و این موضعش رو در نزد غرب، موضع ارتش آزاد رو تقویت میکنه.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
ممنون از شما آقای حسینی. هست
امروز روز شنبه، مثل همه شنبه ها در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، به معرفی یک کتاب میپردازیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز رمان پیشروی یکی از مهمترین آثار ادگار لارنس دکترو، نویسنده بزرگ آمریکایی، معرفی میشه که ترجمه فارسی اون اخیراً منتشر شده. در درجه اول از مشخصات کتاب و درون مایه و تم اصلی میخواستم ازتون بپرسم.
بله، این رمان یکی از بهترین رمان ها و یکی از جذاب ترین رمان هایی است که من خوندم. این رمان رو آقای امیر احمدی آریان ترجمه کرده، نصر زاوش منتشر کرده. این رمان به زبان انگلیسی با عنوان مارش در سال 2005 منتشر شده، رمان جدیدی هم هست تقریبا. خب دکتر رو هم همه میشناسن در ایران، برنده جایزه انجمن منتقدان کتاب شده، جایزه پن فکنر، جایزه پن بعد جوایز گوناگون ادبی. بعد ایرانی ها دکتر رو با رمان رک تایم میشناسن و که نجف دریابندری ترجمه کرد، خیلی رمان پرخواننده ای هم شد، چهارمین رمان این نویسنده بود. همچنین رمان بیلی بدگید او رو هم نجف دریابندری ترجمه کرد که هر دو ترجمه هم بسیار عالی است. کتابای دیگه ای هم به فارسی معرفی منتشر شده، مثل شهر خدا، آب کردن، قصه های سرزمین دوست داشتنی، خانه ای در دشت، هومر و لنگلی. اما رمان پیشروی که یکی از زیباترین رمان های این نویسنده بزرگ است، رمانی است که میشه بگیم موضوع اصلی یا شخصیت اصلی جنگ های داخلی آمریکاست. یعنی به جای یک شخص یا یک انسان، در واقع جنگ داخلی آمریکا، اون جنگی که برای به اصطلاح بین شمال و جنوب برای لغو برده‌داری رخ داد هست، شخصیت اصلی است. داستان حرکت سپاه 60,000 نفری جنرال ویلیام شرمن هست از جورجیا و کارولینای شمالی که میره به جنوب آمریکا و در این مسافت 60 مایل مرگ و ویرانی به جای میگذاره و در واقع میتونیم بگیم رمان با پایان یافتن جنگ تمام میشه.
آقای سرکویی، برخی منتقدان رمان پیشروی رو با جنگ و صلح تولستوی مقایسه میکنند که اون هم حکایت جنگی است بین روسیه و فرانسه در دوران ناپلئون. میخواستم بگم رمان پیشروی رو میشه رمانی تاریخی هم خواند؟
بله، این رمان از یک زاویه مثل جنگ و صلح رمان تاریخی است، منتها با این تفاوت که در تکنیک این نویسنده بزرگ است. خب میدونیم که در واقع اینجا در رمان هایی که دکتر می نویسه، در این رمان هم آدم ها شخصیت های اصلی رمان نیستند، در واقع چشمنداز شخصیت اصلی رمان هست و در واقع تاریخ به طور غیر خطی روایت میشه در این رمان. یعنی در واقع ما یه تاریخی میخونیم که رنگ و بو داره، صدا داره، صدا شنیده میشه، لمس میشه، تاریخ تک خطی نیست و بعد هم به جایی که روایت تاریخ از خلال شخصیت ها بیاد مثل رمان تولستوی، شخصیت ها از خلال تاریخ به ما معرفی میشه. ولی از نظر اهمیت درسته، این کتاب در همون حد اهمیت داره.
اون وقت رمان راک تایم که شما بهش اشاره کردید مطرح ترین و مشهور ترین اثر دکترو و رمان پیشروی از دیگر آثار دکترو که امروز راجع بهش صحبت میکنیم به هم نزدیکن، راک تایم و پیشروی.
بله، این دو رمان خیلی به هم نزدیک از نظر سبک و ساختار و تکنیک و موضوع. در رک تایم می‌دونیم که رشد ناگهانی سرمایه‌داری در آمریکا در دهه‌های نخست قرن 20 موضوع اصلی هست و شخصیت‌ها در اون زمینه عمل می‌کنند. در اینجا سال‌های آخر جنگ داخلی آمریکا و سقوط جنوب هست. در هر دو داستان چشمنداز شخصیت اصلی هست و در واقع روح اصل در چشمنداز بیان میشه. در هر دو داستان شخصیت‌های حقیقی و شخصیت‌های ساختگی یا تخیلی با هم تلفیق میشن و تکنیک به اصطلاح زمان میبره. رمان چند صدایی است و این خصوصیت‌ها این دو رمان رو با هم شبیه می‌کنه.
به نظر شما این رمان رو میشه یک اثر ضد جنگ معرفی کرد آقای سرکویی؟
بله، این رمان یکی از آثار بسیار عمیق ضد جنگ معرفی می‌کنه. البته ضد جنگ بودن این رمان به این مفهوم نیست که شعار داده باشه در اونجا علیه جنگ موضع گرفته باشه، بلکه این رمان جنگ رو نشون میده که جنگ ویرانی به بار میاره، جنگ خرابی به بار میاره بدون اینکه این صحبت‌ها بشه. در یکی از قهرمانان داستان سپاه شرمن رو که یکی از قهرمانان اصلی کتاب هست به یک کرم بزرگی تشبیه می‌کنه که حرکت می‌کنه، هر چیزی که سر راهش هست لگدمال می‌کنه، بعد سربازاش از پا میمیرن مثل پاهای کرم که از بین میره ولی دوباره پاهای تازه در میاره و این ماشین ویرانی حرکت میکنه و همه چیز رو ویران میکنه. یکی از عمیق‌ترین رمان‌های ضد جنگ.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شنونده‌ای برای ما نوشته که فقط میخواستم سلام کنم، بعد ایشون اضافه کرده دارو بسیار کمیاب و گران شده، کمی دارو رو هم در تهران پخش کردن که صداشون کمتر در بیاد، در شهرستان وضع دارو افتضاحه. به گفته این شنونده، شنونده‌ای گفته زنده با ستار بهشتی، درود بر مادر شجاعش، گوهر عشقی که واقعا ثابت کرد از دامن شیرزنان شیرمردان بزرگ برمیخیزن. امضا نجوا. شنونده‌ای نوشته خواهشان اسمس هامو بخونین. بعد ایشون نوشته آقای روحانی ازتون خواهش میکنم به مشکل کارگرها رسیدگی کنید، آخه با حداقل حقوق کارگری اجاره خونه هم نمیشه داد، حالا که تعدیل نیرو کردن و من با دو تا لیسانس دارم مسافرکشی میکنم. امضا حسام. شنونده گفته سلام و شاد باش میگم به کارکنان رادیو فردا، مرداد از رفسنجان. و شنونده دیگری گفته من اگر رئیس جمهور بودم حتما با مراجع دیدار میکردم، چون باید به نهادهای قدرت چسبید، در زمینه اقتصادی نیز نان و بنزین را ارزان میکردم. آروین از رشت. 3700 عکس دیده نشده از مریلین مونرو، بازیگری که بیش از نیم قرن پس از مرگش همچنان بر سر زبان هاست، البته نامش. قرار هست که دو هفته دیگه عکس های این بازیگر در لس آنجلس در آمریکا در یک حراجی به معرض فروش برسه. علاقمندان او میتونند همزمان بدون حضور در محل از طریق اینترنت در این حراج شرکت کنند. الهه روانشاد.
مرلین مونرو در سال 1926 میلادی به دنیا آمد و در سال 1962، 51 سال پیش، در سن 36 سالگی درگذشت. در مورد نحوه مرگ او اما شک و شبهه های بسیاری مطرح شده است، از خودکشی و زیاده روی در مصرف دارو گرفته تا قتل. او هنرپیشه، مدل و خواننده بود که به یک نماد و بمب جاذبه جنسی بدل شد. مرلین مونرو در فیلم های بسیاری بازی کرد که اغلب به خاطر حضور او موفق از آب در می آمدند. نقش‌های اولیش کوچک بودند تا بالاخره با ایفای نقش اول در فیلم زحمت در زدن را به خود نده بازیگری مطرح شد. 3700 نگاتیو و تصاویر ثبت شده بر شیشه یا به عبارت امروزی اسلاید گونه‌های سیاه و سفید و همچنین رنگی مرلین مونرو از عکاس بنام میلتون گرین روز 27 ماه ژوئیه 5 مرداد ماه در لس آنجلس در آمریکا به حراج گذارده می‌شوند. جو مادلنا مسئول یک حراجی در هالیوود میگوید این عکس‌های مرلین مونرو مربوط به خوش‌ترین وقت در زندگی اوست. جو مادلنا می‌افزاید عکس‌ها وقتی گرفته شدند که مرلین در اوج زندگی حرفه‌ایش بود. جو مادلنا در مورد میلتون گرین عکاس این تصاویر میگوید که او و مرلین 3 سال را با هم گذراندند و او بیش از 50 نوبت از او عکس گرفت. آقای مادلنا میگوید میلتون گرین در سال 1955 در یک مأموریت شغلی بود که به او تلفن شد. یک نفر از آن سوی خط به او گفت که به کالیفرنیا برود و افزود ما محتاج عکسی از مرلین مونرو برای روی جلد هستیم. میلتون گرین عکاس هم یک سره به آنجا رفت. مرلین مونرو را ملاقات کرد، عکس روی جلد را گرفت و در نهایت آن دو بهترین دوست یکدیگر شدند. جو مادلنا به اسوسییتد پرس میگوید میلتون گرین عکاسی بود که برای افراد مختلف و مجلات مختلف کار میکرد. مجله لایف، هارپرز یا ووگ. آنها به او زنگ میزدند و سفارش میدادند و او 400 عکس میگرفت. آنها اما تنها یک عکس را برمیداشتند. 399 عکس دیگر روانه آرشیو میشد. او میگوید 95% عکس های این آرشیو ها نه تنها هرگز منتشر نشدند بلکه هرگز دیده هم نشدند. در نتیجه این حراج یک شانس و فرصت بی‌نظیر است، به ویژه که این عکس‌ها با حق کپی رایت یا همان تمامی حقوق برای خریدار محفوظ است فروخته می‌شوند. جو مادلنا در مورد کم نظیری عکس‌های مرلین مونرو ضمن اشاره به عکسی از او با نیم تاجی بر سرش می‌گوید مرلین هرگز یک فارغ التحصیلی رسمی نداشت. یک روز میلتون گرین به او گفت بیا یک عکس فارغ التحصیلی درست و حسابی بگیریم و نتیجه‌اش این شد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در میان صفحات درونی روزنامه ها چه مطالبی برای ما انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، هشدار دوباره روزنامه کیهان و جوان به حسن روحانی یکی از مطالبی است که توجه شما رو جلب کرده.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های کیهان و جوان که اولی تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه و روزنامه جوان هم که وابسته به سپاه پاسداران هست، روندی رو که در روزهای اخیر در پیش گرفتن، یعنی هشدار مداوم به حسن روحانی درباره عدم بکارگیری اصلاح طلبان رو ادامه دادن. روزنامه کیهان بار دیگر نوشته که مدیر مسئول این روزنامه به آقای روحانی اعلام میکنه که که اصلاح طلبان رفیق قافله حسن روحانی نیستن و نباید اونها رو در دولت خودش به کار بگیره. از چند نماینده مجلس یا چهره سیاسی وابسته به جناح حاکم هم اظهاراتی رو نقل کرده روزنامه کیهان، از جمله از قول احمد نجابت نوشته که اگر از اصلاح طلبان یا کسانی که در اعتراضات سال 88 شرکت داشتن یا حتی سکوت کردن آقای روحانی استفاده بکنه، ظلم کرده به مردم و رهبری. روزنامه جوان هم گزارش مشابهی منتشر کرده و البته این روزنامه حتی دست به کار فتوا هم شده و از قول محسن صالح مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشته که حضور اهالی فتنه در کابینه شرعاً و قانوناً جایز نیست. اما روزنامه های آرمان و روزنامه قانون واکنش اصلاح طلبان رو منتشر کردن. آقای صادق زیبا کلام به روزنامه آرمان گفته که حسن روحانی هیچ توجهی به اصولگرایان افراطی نخواهد کرد.
خب آقای رفیع‌زاده، در روزنامه اعتماد سخنان حبیب‌الله اسگرولادی توجهتون رو جلب کرده که گفته منتظر پیام روشنی از موسوی و کروبی هم، جزئیاتش چی است؟
آقای حسینی، اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای حبیب‌الله اسکرولادی که از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی هست و پیش از انتخابات هم اعلام کرده بود که به نظر ایشون آقای موسوی و کروبی اونطوری که بقیه جناح حاکم اونها رو سران فتنه مینامند، سران فتنه نیستند و در اعتراضات سال 88 به گفته ایشون آمریکا، انگلیس و اسرائیل دخالت داشتند، نه آقای موسوی و کروبی و اعتراضات اونها به نتایج انتخابات. حالا بار دیگر بر این نظر خودش اصرار کرده و گفته که من پیام خودم رو فرستادم برای آقای موسوی و کروبی و منتظر هستم که آقای موسوی و کروبی در شرایط جدید توبه بکنن از اعتراضاتی که در سال 88 انجام دادن و به دامن نظام برگردن، اما هنوز پاسخی نگرفتم.
و مطلب هشدار دهنده در روزنامه بهار جلب توجه میکنه، آقای رفیع‌زاده، آغاز دوره 30 ساله خشکسالی در ایران.
این گزارش رو روزنامه بهار به نقل از گزارشی منتشر کرده که به نوشته این روزنامه سازمان ناسا در آمریکا منتشر کرده درباره تحولات زیست محیطی و آب و هوایی در 30 سال آینده. اونطوری که روزنامه بهار نوشته، بر اساس این گزارش تأکید شده که در 30 سال آینده منطقه خاورمیانه به ویژه ایران که به نوشته این روزنامه رتبه 4 رو در میان کشورهایی که وضعیت بحرانی دارن به خودش اختصاص داده، با وضعیت خشکسالی مواجه خواهند شد. و البته روزنامه بهار نوشته که علاوه بر این ممکن هست دچار بحران آب، خشکی خاک و کمبود تولید کشاورزی و دامپروری بشه ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته ما شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی که بین شنوندگان و بینندگان خود تبعیض قائل می‌شوند نمی‌خواهیم. نمی‌دونم منظورشون کدام شبکه است. شنونده دیگری نوشته عاملان بحران اخیر و دو دستگی در مصر، آمریکا، اسرائیل و انگلیس هستند که با ایجاد تفرقه و اختلاف اندازی بین ملت مصر منافع و هدفهای سیاسی و استعماری خودشون رو دنبال می کنند. امضا اصغر. و شنونده دیگری نوشته از شما به خاطر برنامه‌های خوبتون تشکر می‌کنم. حمید از یزد در انتها همیشون گفته به امید آزادی ایران. در این بخش تصویری نتونستیم همه پیامک‌های شما رو بخونیم، ولی بهتون قول میدیم که در بخش سوم، در بخش رادیویی، پیام‌های شما رو حتما خواهیم خوند. ضمن این که دو شماره تلفن رو بار دیگه به اطلاعتون برسونیم برای فرستادن پیامک، 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. یکی دیگه از پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی به نام فرزاد که از شنوندان وفادار صبحانه با خبر هست، نوشته پگاهتان شاد. ایشون گفته خامنه‌ای گفته بود زیاد انتظار داشت زیاد انتظار داشته باشید، خاتمی گفته صبر کنید چون به این زودی خبری از تحقق خواسته ها نیست، و دیگران میگویند روحانی دولت را با خزانه خالی و مشکلات مضاعف تحویل خواهد گرفت. به زبان ساده ایشون اضافه کرده این حرفها یعنی کسانی که به دلایل مختلف و با امید واهی آمدید و رأی دادید، در به این نظام بر همان پاشنه که 35 سال گشته باز هم خواهد گشت. بریم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح خیر، امیدوارم اول هفته خوبی رو شروع کرده باشید. مثل هر شنبه ای نگاه میکنم به تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی موسیقی هر جای دنیا که هستن و تو هر سبکی که فعالیت میکنن. امروز رو با یک آهنگ پاپ شروع میکنم از عمران طاهری، آهنگی که آغشته به رنگ و بوی موسیقی نواحی و محلی هرمزگان به خصوص بندر عباس، موسیقی که ریشه تو تاریخ داره و تحت تأثیر فرهنگ‌های مختلف اقوام ساکن فلات ایران و یا اقوام مهاجر به این منطقه در طی سده‌های گذشته است. این آهنگ یارم یارن از عمران طاهری، آهنگی تازه از این آهنگساز و تنظیم کننده جوان که 28 سالشه، خودش اهل بندر عباسه و موسیقیش هم به خصوص تحت تأثیر موسیقی این خطه است.
یارم چه که جانن مردم که نادانن، یارم مهربانم گل باغستانن، یارم چه که جانن مردم که نادانن، یارم مهربانم گل باغستانن. چکه ماجن یا گل بیخارم، یار گلم یارم به همم غم خارم، دلی چکه ماجن یا گل بیخارم.
اما باز هم یک موسیقی دیگه با حال و هوای موسیقی نواحی حاشیه شمالی خلیج فارس، آهنگی به نام مروارید، یک موسیقی جاز تلفیقی که خیلی خیلی تحت تأثیر موسیقی نواحی جنوب ایرانه. آهنگی با آواز هنرمندی جوان به نام فراواز و ساخته مازیار خاجیان که به قسمت‌هایش گوش میدیم. این آهنگ مروارید با صدای فراواز ساخته مازیار خاجیان که خود این آهنگساز تو اون هم گیتار زده، هم ساز بیس و هم دوهد، گرچه حبیب مفتاح بوشهری نوازنده مشهورم تو این آهنگ آواز خونده و در سازهای ضربی مشارکت داشته. این آهنگ بر روی ترانه از پویان مقدسی ساخته شده. Thank you. اما از فرزاد میلانی بشنویم که تک آهنگی تازه رو منتشر کرده. میلانی آهنگساز و نوازنده چند ساز 30 سالشه و علاقه‌مند به موسیقی مقامی از موسیقی‌های ایران زمینه. سبک آثارش یک جز التقاطیه که تو اون نه فقط عناصری از موسیقی ایرانی که عناصری از موسیقی شبه جزیره آناتولی و سرزمین‌های قفقاز به ویژه کشورهای ترکیه و ارمنستان دیده میشه. او پارسال اولین آلبومش رو در ایران به اسم آکاردون منتشر کرده بود، آلبومی با محوریت ساز آکاردیون.
موج توی سیاهه شبیه یه دریا، یه رویا کشیدتن تا خواه تو برق نگاه دل
مثل هر روز در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همطور که میدونید صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت و از طریق رادیو میتونید همچنان با ما باشید. بهتون قول میدیم پیامک هایی رو که نتونستیم بخونیم بین 8 تا 8:30 حتما براتون بخونیم.
این آهنگی بسمی پرژن جاز شماره 21 از فرزاد میلانی. این آهنگ ساز خودش گفت